9 آذر آغاز می شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
از طرف این گروه خبری تشکر میکنم از اینکه با خبرهای نیمروزی همراهمون بودید. یه سلام هم به همکار خوبم سرکار خانم شاهعلی. خانم چی آوردید برای امروز؟
سلام و خدا قوت خانم رمی عزیز. امروز هم با گزارش های مختلف از حوزه های مختلف اقتصادی بیشتر همراه شما و شنوندگان عزیز خواهیم
میشنویم.
متشکرم از شما و سلام و روز بخیر به هموطنان عزیز از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. به پیک نیمروزی امروز خوش آمدید. 3610 راه ارتباطی ما با شماست.
برای تسهیلات کشاورز کارت سود 12% معین شده که این سود با توجه به افزایش قیمت‌ها در امسال برای کشاورز که با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنه و آخر کار هم محصولش رو به ارزان‌ترین قیمت ازش می‌خرن به صرفه نیست.
اتفاقی هرچند نادر افتاده است که میتواند نقطه شروعی برای استحصال میلیون ها متر مکعب گاز مشعل شود. پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه را استحصال و حتی صادر کرد.
عصر چهارشنبه شما بخیر. با حذف ارز یارانه‌ای برای کود و نهادهای کشاورزی، به تازگی وزارت جهاد با همکاری بانک کشاورزی طرح کشاورز کارت رو اجرایی کرده. این طرح شامل اعطای تسهیلات اعتباری 2 میلیون تومانی با نرخ سود 12% برای تهیه کود و نهادهای کشاورزیه. این طرح البته با واکنش‌هایی از طرف کشاورزان مواجه شده. فعالان کشاورزی میگن این تسهیلات با هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها همخوانی نداره. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کردند.
با افزایش قیمت کود امسال خیلی از کشاورزان شوکه شدند.
چطور می‌خوایم کود بخریم؟ حالا الان کود سیاه طوری که میگن قیمتاشو 400 500 هزار تومان است. کجا می‌خوای یعنی مگه چقدر اصلا کشاورز درآمدش که پاکی خریده کودم یه دردسر شده برام.
کیسه گفتم 500 تومان که.
والا الان که اصلا گیرمون نمیاد. بدون کود میخوام بپاشم دیگه، کاری نمیشه که.
افزایش قیمت چند برابری کود در پی حذف ارز یارانه‌ای برای کود و نهادهای کشاورزی اتفاق افتاد. البته بعد از اون به تازگی وزارت جهاد با همکاری بانک کشاورزی طرح کشاورز کارت که نوعی تسهیلات خرید کود و نهاده است رو به جریان انداخته تا در این بازار به کشاورزان برای تامین هزینه‌های تولید کمکی کرده باشه. آقای خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص جزئیات کشاورز کارت به پیک نیمروزی گفت:
کشاورزانی که به تولید محصولات اساسی اشتغال دارن، مثل گندم، مثل دانه‌های روغنی، چغندرقند پاییزه، پنبه و امثال اینها، ما سعی کردیم به ازای هر هکتار 2 میلیون تومان توی این کارت در اختیار کشاورزان قرار بدیم در قالب این کارت، کشاورز کارت، و اونها برن به خصوص کود مورد نیازشون رو خریداری بکنن و به زمین‌هاشون بدن که تولیدشون در فصل بعد افت نکنه.
اما این طرح که در روزهای ابتدایی اجرا قرار داره با واکنش‌هایی از طرف تشکل‌های کشاورزی همراه بوده. آقای ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی میگه برای تسهیلات کشاورز کارت سود 12% معین شده که این سود با توجه به افزایش قیمت‌ها در امسال برای کشاورز که با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنه و آخر کار هم محصولش رو به ارزان‌ترین قیمت ازش می‌خرن به صرفه نیست.
یعنی کشاورزی رو که امروز به این نتیجه رسیده با این هزینه تولید و اون درآمد مقرون به صرفه نیست براش کاشت و شاید تصمیمی به کاشت نداشته باشه که نخواد ضرر بده، شاید با همین 2 میلیون تومان اون بیچاره وادار بشه که بیاد تولید رو انجام بده، بعد نهایتا در آخر کار موقعی که میاد به قولن خرج و دخلش رو میذاره کنار هم، میبینه که حداقل 30% متضرر شده.
آقای ملک‌زاده همچنین میگه با این تفاصیل حداقل باید نرخ خریدهای تضمینی تغییر کنه
و قیمت محصول، قیمت خرید تضمینی که دولت اعلام کرده، اون هم واقعا به هیچ عنوان متناسب با این افزایش هزینه تولید نبوده.
از طرف دیگه هم قائم مقام خانه کشاورز معتقده میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشاورزان با توجه به نرخ تورم و اینکه اکثرا کشاورزان زمین‌های کوچیکی دارن بسیار اندکه. آقای بیابانی:
با این گرانی‌هایی که وجود داره سر نهاده ها، شما مثلا ببینید ما با این کشاورزکارت چی میتونیم بخریم؟ خرید ما چی میتونه باشه؟ فقط یه مسکن مقطعیه که باید بعداً خود بانک کشاورزی با بهره اینا رو پس بگیره.
آقای خودرحمی به عنوان مجری این طرح میگه مقرر شده به ازای هر هکتار 2,000,000 تومان تسهیلات داده بشه که با برآورد انجام شده کافی به نظر میرسه.
برای تهیه کود طبق نظر کارشناسان امور زراعت، معاونت زراعت وزارت جهاد، این برای خرید کود کفایت میکنه. اگه کسی 10 هکتار داره 10 تا 2,000,000 تومان 20,000,000 تومان دریافت میکنه. 20,000,000 تومان برای خرید این نهاد کفایت میکنه.
اما آقای بیابانی معتقده اگر میخواییم از کشاورز و کشاورزی حمایت کنیم باید هزینه و حمایتهای بیشتری انجام بگیره.
اگر ما این مسئله رو، یعنی این کشاورزی رو از دست یک کشاورز بگیریم، تعطیلش کنیم، برای اون بخوام اشتغال ایجاد بکنیم، یه اشتغال ثابت و دائمی برای دولت چقدر هزینه داره؟ بالای 50,000-60,000 دلار هزینه داره. پس باید سیاست حمایتی رو در حد پایدار کردن تولیدات خودمون داشته باشیم. باید امکانات بهتری رو در اختیار کشاورز قرار بدیم.
افزایش قیمت کود و متناسب نبودن هزینه‌های تولید با درآمد کشاورزان تهدیدی برای انگیزه کشاورزان به ادامه تولید خواهد بود. موضوعی که اگر مورد توجه مسئولان قرار نگیره میتونه باعث کاهش تولیدات کشاورزی به عنوان بخش مهمی از تأمین مواد غذایی کشور بشه.
شما شنوندگان هم به خصوص کشاورزان عزیز و فعالان این حوزه نظرتون رو برای ما به 30610 بفرستید. تا بحث کشاورزیه بریم سراغ موضوع بعدی. بعد از پایان یک محدودیت 3 ماهه از سوی عراق برای صادرات سیب زمینی از ایران به این کشور، صادرکنندگان به محض اتمام این محدودیت بارهای کامیونی سیب زمینی رو به مرز پرویزخان ارسال کردند. مسئولان بازرگانی و کشاورزی قبلا اعلام کرده بودند که برای این صادرات برنامه‌ای منظم دارند، اما حضور کامیون‌ها با بار سیب زمینی در مرز پرویزخان موجب ترافیک و اختلال در عملیات گمرک این مرز شده. گفتگوی پیک نیمروزی با خلیل حیدری مدیر کل گمرکات کرمانشاه رو بشنوید.
در مورد این صف طویلی که تو مرز پرویزخان جا شده بود،
پیش از عمل بزرگنمایی شده بود، وگرنه الان همیشه ما توی مرزمون یه بخشش میوه تربار میمونن، به اندازه که طرف عراقی تقاضا داره ما میفرستیم. پیش از تقاضا که بفرستیم عراقی مثلا قیمت میاره پایین و اهداف صادراتی ما به دستش نمیده.
یعنی در واقع این خبری که اومده بود این که کشاورزان زیادی هجوم آوردن
با اون مربوط کل مرزهای کشور بود، یک دفعه سیب زمینی عوارضش اومد پایین، اینا بیش از حد واهمه داشتن که بیش از نیاز عراق بیاد تو مرز. و الان تا الان مدیریت شده، حالا دارن الان خوشبختانه مشکل آنچنانی نداریم که بخواهیم، ولی مشکلات داریم طبق روال است متاسفانه مرزهای متجاوز.
آیا حیدری، آیا برای سیب زمینی و یا هویج که الان در واقع صادراتش آغاز شده برای شما دستورالعمل و محدودیتی رو اعلام کردن یا نه؟
از سمت ما هیچ محدودیتی وجود نداره از سمت کشورمون، ولی به طبع چون ما هم ایرانی هستیم باید مدافع تجارت و صنعت و فضای کسب و کار رو بذاره حواس ما هم باشه مواد غذایی کشور همینطوری تلف نشه، اینا حداقل اگر داخل نمیخورن بیرون هم نرسه خراب بشن، این هم خود از اخلاقی و به عنوان شهروند ناراحت میشه. باید ما مواظب باشیم به اندازه‌ای که عراق نیاز داره به دوستان و تجار بگیم کالا بیارن، نه اینکه بیش از. مثلا شما یه سیب زمینی رو روزی 70 تا 100 کامیون لازم داره، اگر شما 1,000 کامیون بیارید چه اتفاقی؟
پس یعنی از طریق وزارت سمت و جهاد کشاورزی دستورالعملی برای محدودیت و تناژ صادرات اعلام نشده؟
به تازگی پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه رو استحصال و صادر کرده. گفته میشه در کشور ما روزانه میلیون ها متر مکعب از این گازها سوخته و حتی آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم خانم رشیدی.
فلر، گنجی که می سوزد. مشعل‌های همیشه روشنی که اقتصاد و انرژی کشور را دود می کنند. اگرچه آمار دقیقی درباره حجم این گازها اعلام نشده، ولی مدیر سابق شرکت پالایش نفتی میزان آنها را تا 600 میلیون متر مکعب در روز معادل 4000 بشکه نفت اعلام کرده. آقای اکبری، کارشناس انرژی:
توی این 20 سال اخیرم برنامه جدی ما نداشتیم، چون هدف اصلی وزارت نفت تولید نفت بوده، نه بحث حالا جمع‌آوری این گازها. خود وزارت نفت تمایلش اینه که تا اونجا که ممکنه این کار دولتی انجام بشه. ببین، این گاز وقتی میسوزه هیچ کی براش قیمت نمیذاره، ولی وقتی میخوان بدن بخش خصوصی تقریبا میشه گفتش که همه بخوان براش قیمت بدن. قیمتایی هم که میذارن قیمتای غیر جذابی، در صورتی که الان سالهای سال ما داریم گازو میسوزونیم، هم آلودگی زیست محیطی داره، هم بحث خود هدر رفت منابع اون اینجا داره، هم بعضن تبعات اجتماعی میتونه داشته باشه. تو منطقه خودرسا شما منطقه دارپوئه ویدی آلودگی سنگینی ما داریم به خاطر همین بحث سوزوندن این گازهای اثر شما فلری که داره اونجا ایجاد میشه.
میلیون ها متر مکعب گازی که انرژیش باید چرخه کارخانه ای را بچرخاند یا چراغی را روشن کند، آسمان را خاکستری کرده و دودش به چشم محیط زیست میرود. برخی آمارها میزان دی اکسید کربن منتشر شده از این مشعل ها را سالیانه حدود 50 میلیون تن برآورد کرده است. آقای مرادی، کارشناس انرژی:
گاز فلر مشتق گازهایی است که نوعاً ترشه و تصفیه اون مشکله. یا باید این گاز فراوری و تصفیه بشه، یا اگر تصفیه نشه راهی جز سوزاندنش نیست، مخرب محیط زیسته. اما اگر به طریق صحیح فراوری بشه، یک ثروت بادآورده است. قرارداد منعقد شد در دولت نهم پیش آمد و به کلی زیر قرارداد زدن و به کلی اون رو مسرود دونستن، خارج از این که صحت و سوق یا بندهای قرارداد ایراداتی داشت یا در انعقاد قرارداد مشکلاتی وجود داشت ما کار نداریم. اصل قرارداد میتونست برای ما بسیار بسیار مفید باشه.
قرارداد با کجا بود؟ با کی بود؟
با ترکیه بود.
وزارت نفت تکلیف قانونی برای جمع‌آوری و فراوری این گازها دارد، به طوری که به عنوان مثال باید تا سال آینده همه گازهای مشعل در شرق کارون جمع‌آوری شوند. اما فعلا نشانه از تحقق این هدف گذاری قانونی نیست. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران میگوید در این باره اراده قوی وجود ندارد و حتی سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بی انگیزه شدند.
چون سوال بود که چرا وقتی یک ایده یک پیشنهادی میاد که موجب ارزش افزوده میشه و میتونه این داشته رو مثلا تشت ارزش افزوده بشه بده و چند برابر بشه، چرا واقعا مقاومت میشه بشه؟ صد سال از صنعت نفت ایران میگذره و این گازهای خیلی از روز اول سوزونده شدن و وقتی اسم هزینه میومد از اولویت خارج میشد، مقاومت میشدن. وقتی ما رفتیم و گفتیم میخوایم اینو بگیریم و استحصال کنیم بخش خصوصی، اونا روش قیمت هم گذاشتن که حتی در مناقصات اونا قیمت 10 یورویی گذاشتن، یعنی حتی ریالی هم نذاشتن. یعنی این هدف مسیر رو سخت کردن که مثلا همه سرمایه‌گذاری که انگیزه داشتن بیان جلو به نوعی پاپ از کشیدن.
البته به تازگی در این خصوص اتفاقی هرچند نادر افتاده است که میتواند نقطه شروعی برای استحصال میلیون ها متر مکعب گاز مشعل شود. پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس نخستین محموله گازهای همراه را استحصال و حتی صادر کرد. امین نژاد، مدیر عامل پالایشگاه گاز بیت بلند، در گفتگو با پیک نیمروزی:
گام اولمون که همون جمع‌آوری گازهای همراه نفته، تقریبا پروژه به اتمام رسیده. پروژه بعدی که الان ما با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داریم دنبال میکنیم، جمع‌آوری گازهای مشعل هست. این چندین و چند ساله بخره داره میسوزه مثل همین گازهای همراه نفت و فراورشی روش انجام نمیده. ما یک محموله 30,000 تنی رو از فراورش این گازهای همراه نفت، اولین محمولمون رو صادر کردیم در حوزه شرق کارون که میشه گفت بهش بگیم این اولین باره داره انجام میشه.
این گازهای همراه نفت، حجم اینها در مقایسه با اون گازهای مشعل چقدر هستش؟
حجم گاز همراه نفت بسیار بالاست، حدود 7-8 برابر بالاتر از گازهای مشعل. قبلا یا سوزونده میشد یا بدون اینکه فراورش بشه برای حفظ تولید صیانتی نفت مجددا تزریق میشد به چاهای نفت.
آقای اکبری، کارشناس انرژی، معتقد است نبود سرمایه مشکل اصلی نیست، بلکه اونچه گازهای همراه را در این مشعل‌ها دود می‌کند مدیریت است.
عمده گیری که تو این قضیه وجود داره و اشکالی که بخش مدیریت کاره. یه عرض جدی رو می‌خواد. حالا یه بخشش مجمع وزارتنا به دلیل مشغله‌های زیادی که دارم و اولویتایی که دارم خیلی این موضوع برام اولویت نداره. حداقل میشه از ظرفیت بخش خصوصی تو جریان‌ها و استریم‌های گازی که حجم خیلی بالایی نداره و وزارت نفت هم براش خیلی جذابیت نداره درگیر اونجا بشه، بخش خصوصی رو درگیر کرد. عمده گیرش هم بخش قیمت‌گذاری. اگر بشه قیمت‌گذاری خوبی کرد که جذاب بشه، به نظر من میشه بخش قابل توجهی مشکلات رو برطرف کرد.
بر اساس آمارها رتبه ایران در تولید گازهای مشعل از سوم به چهارم بهبود یافته است. البته این ارتقای رتبه قبل از اون که به برنامه‌های جمع‌آوری گازها مربوط باشد با کاهش تولید نفت مرتبط بوده است. با این حال وعده‌های مسئولان وزارت نفت اگر تحقق یابد تا سال 1401 بخش زیادی از این گازها جمع‌آوری شده و ایران حتی در 10 کشور تولید کننده این گازها نیز قرار نخواهد داشت.
به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. شماره پیامک ما 30610. روز خوش، ایام به کام و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام، هفته بسیج گرامی باد. برنامه مدرسه عشق هر روز با طرح یک سوال، دو جایزه 2,000,000 ریالی به کسانی که در مسابقه پیامکی شرکت کرده اند و یک جایزه 2,000,000 ریالی به عزیزانی که یک عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را برای ما ارسال کنند تقدیم خواهد کرد. و اما سوال امروز، اولین آیه قرآن که در باب جهاد آمده است کدام است؟ الف آیه 36 سوره مبارکه حج، ب آیه 60 سوره مبارکه انفال، جیم آیه 39 سوره مبارکه حج، دال آیه 190 سوره مبارکه بقره. سؤال رو تکرار می کنم، اولین آیه قرآن که در باب جهاد آمده است کدام است؟ الف آیه 36 سوره مبارکه حج، ب آیه 60 سوره مبارکه انفال، جیم آیه 39 سوره مبارکه حج، دال آیه 190 سوره مبارکه بقره. شما عزیزان می توانید پاسخ سوال پیامکی را با درج عبارت مدرسه عشق به شماره پیامک 30553 و عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را به شماره 090-464-49-55 ارسال فرمایید. برندگان مسابقه هر روز ساعت 13 در برنامه مدرسه عشق اعلام می شوند.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوشخبر عاشقان این دیار، ای حضور گرمتان جاودان. جاودان یادگار، حاصلان خوش خبر، عاشقان این دیار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور یکایک شما هممیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی چهارشنبتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ساعت 14:49 دقیقه هست و در این روز 5 آذر 99، 9 ربیع الثانی 1442، من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در خدمتون باشم. به اتفاق همکارانم آقای اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای اکبر شاهفاروقی هماهنگی پخش، با برنامه‌های بخش دوم که انشالله تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم و برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه انشالله. من در ابتدای این بخش امروز 5 آذر سال روز تشکیل بسیج مستضعفین رو خدمتون تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم این روز رو و هفته بسیج رو، و دعوت میکنم با برنامه این بخش ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه ای که پس از عرض بنده تقدیمتون میشه فقه پویا هست و بعد از اون زلال تاریخ پخش میشه که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. تا ساعت 16 که پرسمان اعتقادی رو میخوایم تقدیم حضورتون کنیم، اما الان فرصت بیشتر ندارم من و در فرصتی دیگر فهرست و زمان پخش برنامه رو عرض میکنم. فقه پویا همکنون به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مناسبات دولت و خانواده.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان برنامه فقه پویا. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدوارم روز و روزگار تا این لحظه بر شما خوب و خوش گذشته باشه. برنامه فقه پویا دو برنامه است که به بررسی فقهی و حقوقی مناسبات دولت و خانواده میپردازه و این برنامه سومین برنامه‌ایه که با همین موضوع تقدیم شما میشه. امیدوارم که تونسته باشیم مباحث خوبی رو تقدیمتون کرده باشیم. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و همینطور سلام عرض میکنم با دکتر داشتیم و شنوندای عزیزی که این گفتگوها رو دنبال میکنن. انشالله این برنامه برشون سودمند باشه.
انشالله. همونطور که از آقای دکتر هدایت نیا شنیدید، میهمان دیگر این برنامه آقای دکتر محمد تقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا هستن که ایشون هم در استودیومون حضور دارن و قراره با ایشون هم صحبتهایی داشته باشیم. آقای دکتر سلام علیکم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عوامل محترم برنامه و خدمت جناب آقای دکتر هدایت نیای عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
ممنونم از اینکه تشریف فرما شدید به برنامه. آقای دکتر هدایت نیا، برای اینکه شنونده هامون در جریان قرار بگیرن که توی برنامه‌های گذشته چه مطالبی گفته شد و به کجا رسیدیم، اگر لطف کنید در حد چند دقیقه یه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده رو بفرمایید تا انشالله بحث رو ادامه بدیم.
بسیار خوب. به صورت گذرا اگه بخوام عرض بکنم، ما هم اهمیت بحث رو توضیح دادیم. مبانی فقهی آن را به صورت گذرا، یعنی مبانی فقهی تعهد پذیری و مسئولیت پذیری دولت در قبال خانواده،
بله،
اشاره‌ای به این داشتیم. مبانی حقوقی آن را چه در حقوق داخلی چه در اسناد بین المللی بهش پرداختیم. تو برنامه دوم بعضی از کاستی‌هایی که در حوزه استنباط احکام با نگاه فقه اجتماعی کاستیایی که در حوزه قانونگذاری، کاستیایی که در حوزه اجرای قوانین حمایتی و در بخش پایانی ما دکتر دشتی یه پیشنهادی رو مطرح کرده تحت عنوان لزوم تشکیل وزارت خانواده. درست میگم آقای دکتر؟
بله، خانواده.
من مایلم یه جملاتی هم راجع به این موضوع عرض بکنم. بله، ببینید بسترم. ما در ایران تکثر نهادهای حمایتی را در حاکمیت داریم
که مورد خانواده،
بله، که یکیش در قوه مجریه است با عنوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی جز شورای اقماری شورای فرهنگی تحت عنوان شورای فرهنگ اجتماعی زنان
که کمیته زنان داره، بله، کمیته زنان و خانواده داره،
شورای فرهنگ اجتماعی زنان دقیقا به همین نام.
درست.
غیر از به اصطلاح فرکسیونی که تو مجلسه و انجوا، اونا ما کاری نداریم، اون حاکمیتی، و غیر از این که در اغلب دستگاه‌های اجرایی دفتر امور زنان وجود داره،
وجود داره، وزارت کشور.
در حقیقت وقتی ما این نهادهای حاکمیتی رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که مثلا قوه مجریه جایگاه معاونت امور زنان رو در حد معاونت دیده و نه وزارت. معنی این حرف این است که قوه مجریه هیچ دستگاه مسئولی در قبال قوه مقننه و قوانین مصوبش نداره. به عبارتی معاونت امور زنان یه جور حیات خلوت دولت میشه. چرا؟ بله. چون رئیس مرکز امور زنان و خانواده رو مجلس نمیتونه
بازخواست
کنه. بله. به همین دلیل بعضی ها پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده رو دادن که البته قبلا هم صحبت شد و ظاهرا نمیدونن آیا ارتباطی داره یا نه سر از تشکیل وزارت ورزش و جوانان.
بله.
که سازمان ملی جوانان رفته تشکیل ورزش. بله. که به نظرم بیشتر همون سازمان یا وزارت ورزش.
بله. جوانان
بیشتر ورزش. شاید جوانان ورزشکار فدا
شده.
منتها من عرضم این است که ایده تشکیل وزارت ورزش جوانان تا حدودی با تصویب نامه ستاد ملی زن و خانواده تأمین شده بود، منتها این ستاد هم فعال نیست.
درست.
ستاد ملی زن و خانواده، من هم مصوبه شو دارم هم آیین نامه شو دارم، سالهاست که مصوب شده و ساختار بسیار قوی پیش بینی شده، اغلب مسئولان نهادها توش نماینده شون حضور داره، ولی این ستاد اصلا فعال نیست، جلساتش تشکیل نمیشه. هدف از تشکیل ستاد ملی زن و خانواده هم ایجاد یک مرکز فراقوه‌ای که هم در حوزه قانونگذاری تمرکز ایجاد بشه، هم در حوزه اجرا نظارت باشه.
درست.
ولی خب اینم اجرا نمیشه. من موافق هستم با دکتر، ما واقعا یک دستگاه متولیه. ببین دستگاه متولی یعنی بشه ازش الان شما از شورای فرهنگ اجتماعی زنان بپرسیم، میگه که وظیفه ما نیست، وظیفه معاونت امور زنانه. وظیفه معاونت امور زنان ممکنه بگیم مگه ما تنهاییم؟ اصولا یکی از بهترین دستاویزها برای مسئولیت گریزی این است که راجع به یک مسئله چند تا مسئول داشته باشی.
درست.
فرافکنی‌هاش. آره، من به نظرم یا وزارت تشکیل شه یا این ستاد ملی رو فعال بکنیم که شاید تا حدود این خواسته تأمین میشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر هدایت‌نیا عرض کنم توی یکی از برنامه‌های دیگه رادیو معارف، برنامه ایران جوان که به موضوع کاهش جمعیت و بحران جمعیتی ایران می‌پردازه به صورت تخصصی، در برنامه‌های مختلف ما اونجا با مسئولین و اون افرادی که در حاکمیت هستن توی مجلس، توی دولت و توی حتی قوه قضاییه، کسایی که مسئولیتی در زمینه بحث کاهش جمعیت دارن تماس گرفتیم و صحبت کردیم و دقیقاً همین نکته‌ای که می‌فرمایید، این فرافکنی‌ها، و شاید در حد 15 تا برنامه ما با افراد مختلف که مصاحبه کردیم هیچ کدوم نتونستیم ما متوجه بشیم که وظیفه اصلیشون چیه، که اون وظیفه اصلیشون رو بتونیم ازشون بازخواست کنیم، و این نکته داره در مورد بقیه موارد مربوط به خانواده هم اتفاق میفته. خب بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا، و بحث راهبردها و راهکارها رو از ایشون بشنویم. فرمودید در برنامه‌های گذشته هم شما هم آقای دکتر هدایت‌نیا که چه ضعف‌هایی وجود داره در حیطه‌های مختلف، اما برای اینکه این ضعف‌ها رو بتونیم جبران کنیم و راهکاری بدیم برای جبرانش و رفع این نقص‌ها چه پیشنهادی دارید؟
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما حالا شاید عزیزانی که حیطه تخصصشون حقوق خصوصی هست
احساس بکنند که مثلا ما حقوق عمومی ها به این ساحت شاید نگاه حداقلی میخوایم داشته باشیم که اینطور نیست.
من که او خصوصی هستم.
بله آقای دکتر، خوش خصوصی
دارم عرض میکنم در...
بله عرض میکنم که این که آقای دکتر هدایتنی از مستر بستر حقوق خصوصی به این نتیجه رسیده که خانواده باید در پهنه حقوق عمومی دیده بشه،
فقط جسارت میکنم. ببینید من اسخای میکنم،
یه تفکیک آقای خدای دکتر داره که
اصلا ایده بفهمه. من بله. دخالت حداقلی دولت، حمایت حداکثری. ما قائل به